اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در بحث نان و خوراکیه و در ضمن این بحث یک بحث عقیدتی بصیرتی هم مطرح شده در جامع احادیث شیعه روز چهارشنبه 29 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با اول ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 20 دسامبر 2017 میلادی که این مباحثه را انجام میدیم. چندین روایت، حدود 5-6 روایت مربوط به خوراکی های صحرای محشر هم هست. لذا در ذیل این آیه قرآن از سوره ابراهیم آیه 48 یوم تبدل الارض و غیر الارض، زمین صحرای محشر با زمین که الان روش زندگی میکنیم فرق میکنه. در زمین دنیایی نور لازمه، حرارت لازمه، یعنی تابش نور خورشید و منطبع او لازمه، بعد رطوبت خاک، آبیاری صحیح، کاشت و داشت و برداشت صحیح، بعد پهاش خاک زراعی و املاح مفید خاک لازمه، و خاک زراعی با خاک غیر زراعی فرق میکنه مؤمنا، این هم لازمه، و چیزهای دیگه مؤمنا. اما در صحرای محشر و زمین قیامت ایطوری نیست. از شیعه و سنی روایات متعدد داریم که زمین قیامت با زمین دنیا فرق میکنه، به گونه ای که زمین قیامت مثل نان گندم بدون سبوسه، چون انسان عجب آفریده شده محتاج در همه عوالم به خوراکی و آشامیدنی، هر عالمی هم به مقتضای خودش. لذا از زمین قیامت مردم اخذ میکنن تا وقتی که فارغ از حساب بشن در 50 میقات صحرای محشر. من این روایتی که میخوام بخونم یکم توضیحات از خارجم دادم. جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 154 آخر صفحه روایت 41615 از کافی شیخ کلینی آورده، جلد 6 چاپ اسلامی تهران صفحه 286. عدتون من اصحابنا عن المحاسن البرقی صفحه 397. احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه، عن ابیه تو کتاب محاسن هست و تو کتاب وسائل شیعه هست، اما در کافی دیگه عن ابیه نداره. احمد ابن ابی عبدالله عن القاسم ابن عروته عن عبد الله ابن بكير عن زرارة ابن اعيان قال سألت ابا جعفر عليه السلام. روایت صحیح است. صحیحه زراره میگوید که پرسیدم از ابا جعفر امام محمد باقر شکافنده علوم علیه السلام از این فرمایش خداوند عز و جل یوم تبدل الارض غیر الارض، سوره ابراهیم آیه 48، قال حضرت تبدل خبزتن نقیتن، این زمین قیامت مثل یک نانی که سفیده و پاک و ترتمیزه از شلتوک و خار و خاشاک و مانند اینها، که یأکل منها الناس، که مردم در صحرای محشر از اون میخورند، حتی یفرغوا من الحساب، یا حتی یفرغ الناس من الحساب. بنابر نسخه محاسن الناس هم اینجا داره، بنابر نسخه کافی نداره، تا اینکه فارغ بشن از حساب و کتاب قیامت در صحرای محشر که 50 میقات داره، 50 ایست بازرسی داره. یأکل منها الناس حتی یفرغ الناس من الحساب، فقال له قائل انهم لفی شغل یومئذن عن الاکل والشرب، آیا اینا مشغول خوردن و آشامیدن هم هستن با اینکه دارن حساب پس میدن؟ میگه بله، اینا ابن آدم هن، عجبت هن، تو خالی آفریده شدن، معده و دستگاه گوارش که دارن، لذا محتاج به خوراکی و آشامیدنی هستن، چه در عرصه دنیا باشن چه در عرصه چی باشه، معاد جسمانی و روحانیشون در آخرت، هم معاد جسمانیه هم معاد روحانیه، لذا این بدناشون نیاز داره، با اینکه بدنهای قیامته در زمان حسابرسیه، در 50 ایست بازرسیه، که هر ایست بازرسیش یک روز قیامت که 1000 دنیاست طول میکشه، 50 ایست بازرسی 50,000 نمیشه که مردم از تشنگی گرسنگی بمیرن هنو حسابش تموم نشده، اونجا بنای حیات جاویده دیگه، چه حیات جاوید به نحو خوب در بهش، چه حیات جاوید به نحو بد در جهنم. رضا حضرت فرمود ان الله عز وجل خلق ابن آدم اجوف و لا بد له من الطعام و الشراب، خداوند تحقیقا خلق کرده فرزند آدمیان را، تو خالی و ناگزیر بچه آدم که براش از خوراکی و آشامیدنی فراهم بشه که بتونه استمرار حیات داشته باشه. اهم اشد و شغلن یوم اذن، آیا دل مشغولی افرادی که تو صحرای محشرن بیشتره یا افرادی که تو جهنمند؟ افرادی که تو جهنمه دل مشغولیشون بیشتر از افرادی که توی یوم الحسابن تو صحرای محشر. چرا؟ چون اینجا داره عذاب به عینهی میبینه، اینجا از ترس عذاب استرس داره و دلشوره داره و پانیک ترس داره. درست شد؟ اونجا جای برطرف کردن استرس هم نیست، لذا نانی هم که زمین صحرای محشره نان بدون سبوسه، رسته ویتامین های B1, B2, B5, B6, B9, B12 خواستم بگم زمینش فرق میکنه، نون صحرای محشر هم فرق میکنه، استرسش همجور استمرار داره، دلشورش همجور استمرار داره، پانیکش، این ترس واقعیش ها کاذب هم نیم، این ترس واقعیش ادامه داره، پانیک قیامت هم تو صحرای محشر با دنیا فرق، قابل عرض متخصصین تغذیه و متخصصین روانشناسی بالینی. حالا اینی که تو جهنمه بلفل داره عذاب میبینه، میوش هم زقومه، آشامیدنیش حمیمه، کل مهله یشول وجوه، این دل مشغولیش بیشتره یا اینی که داره حساب پس میده تو صحرای محشر؟ وجدانن جهنمی ها دل مشغولیشون بیشتره دیگه و درگیری ذهنش. ولی با این حال جهنمی ها هم خوراکی و آشامیدنی دارن، چون عجبه دیگه. تا چه برسه تو قسمت حساب رسی و حساب پس دادن، تا چه برسه به دنیا دنیه. خب معنی شد آقا؟ اهم همزه استفهام، اهم اشد و شغلن یوم اذن که داره حساب پس میده تو 50 تا میقات ایست بازرسی، امن فناره فقد استغاثو که فریاد و قوساشون و استغاثشون جهنمی ها بلنده تو قیامت یوم الدین. که 25 اسم قیامت در قرآن مجید عظیم کریم آمده. یک آیه قرآن هم اینه، سوره کهف آیه 29، و ان یستغیثو یغاثو بما ان، استغاثشون بلندی که از تشنگی مردیم و شدت حرارت کباب شدیم، ولی آب جوشان جهنم میدن به جهنمیا که سوزانندگی روی سوزانندگی، کباب شدن رو کبابی. کل مهله یشول وجوه بئس الشراب، چه بد نوشیدنیه نوشیدنی های جهنم که فریاد استغاثه جهنمیا بلند. فعلا اینه میخونم بعد یک توضیح میدم. حالا یه حاشی هم مؤمنا کنارش بزنیم. در ذیل این آیه یوم تبدل الارض غیر الارض که سوره ابراهیم آیه 48 بود، حاشیه بزنیم. در تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی، جلد 1 ذیل صفحه 233، یوم تبدل الارض غیر الارض یعنی تبدل الارض یوم القیامت به خبزة بیضاء. دیدی زمین صحرای محشر این حالته، به خبزة بیضاء، به نان سفید، به اصطلاح امروزی سفید برفی. قد وردت فيه روايات كثيره، به اصطلاح عرف عام روايات متوافره، به اصطلاح علم درايه الحديث، من الشيعه والسنه من الخاصه والعامه، از اهل شیعه و از اهل تسنن روايات زیادی وارد شده که زمینه روز قیامت قسمت حساب رسی که این همه زمان طول میکشه، مردم از گرسنگی و تشنگی نمیرن، نونشون اینه. خب معلوم شد آقا؟ در دنیا زمان بره بحث تهیه غلات خوراکی، بحث تهیه نان مصرفی، همه زمان بره، اما در صحرای محشر آماده است، دم دسته. گرفتین چی شد؟ آفرین. اینم از شیعه و سنی روایات متضافره داریم، همون رو نگاه کنید. برای همین واژه 81 بار آمده در موضوعات مختلف، حتی یفرغو در سیدی جامع الاحادیث نور سوانیم 81 بار اومده در موضوعات مختلف، یکیش هم موضوع زمین قیامت هنگام بازرسی اعمال. خب معلوم شد آقا؟ خب اما بحثمون در نان که هو الحی القیوم، زمیناشو تو دنیا فراهم کرده الله جل جلاله، هم زمین راهوار خلق کرده کالمهد، هم کیف سطحت شبه کرس، هم خاک زراعی داره، جنگل ها، مراتع، مزارع، باغ ها، باغچه ها، پاسیو ها، گلدان ها، گلخانه ها و مانندو، هم آب زراعی قرار داده، چه از نزولات آسمانی باشه مثل باران، مثل برف و مانند اینا، و چه چشم سارها باشه، چه آشامیدنی باشه، قنات باشه و مانند اینا، با استفاده های ابزاری مثل استفاده از آب چاه عمیق، مثل استفاده از آبیاری صنعتی به نوع قطره‌ای یا بارانی که به نوع غرقابیش اصلا به درد نمیخوره و خرجش بیشتر از نفعشه، مخصوصا در کشور ایران که از حیث جغرافیای طبیعی خشک و نیمه خشکه. غرق آبی اسراف محضه، نباید آبیاری مزارع و آبیاری باغات غرق آبی باشه، اسراف محضه. حالا باید به صورت قطره‌ای باشه، پادرختی، یا به صورت بارانی باشه. خب معلوم شد مؤمنا، یا به صورت‌های کوزه‌های گلی و سفالی که پای هر درخت باشه، هفته یک بار بری آب بدی و زمین کنار ریشه ها نمناک باشه که در کویرها بسیار خوب جواب میده. حالا طبق این کلماتی که گفتم تو بحث کلیات تحقیق و روش شناسی و مبنای تحقیق یا نگرش سیستمی به دین و دین در عرصه استراتژی و استراتژی اسلام در چرخه از تولید تا مصرف نان، یعنی تولید مثلا غلات، مثلا غلات دانه ریز، مثلا گندم و جو، میخواییم بحث کنیم. بعد گفتیم بعضیا فیگور توکل میگیرن، بعضیا فیگور توکل میگیرن، اما توکل بر خدا ندارن. این رو دیروز درست توضیح ندادم، حالا بهتر میخوام توضیح بدم. روایتی یادداشت بفرمایید. مستدرک الوسائل مال محدث نوری، جلد 11 صفحه 217، حدیث 12789. و رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت دید یه قومی، یه عده‌ای نشستن بیکار و بیار، و خدا ستار العیوبه، چهارده محسنش هم ستار العیوبه دیگه، اسم این افراد نمیبره، یعنی یه عده بیکار و دوله نشسته بودن، عافیت داشتن، امنیت داشتن، ابزار کار صحیح داشتن، همه چی، اما تن به کار نمیدادن، تن پرور بودن بر اساس عقیده باطل. یعنی چی؟ رأى رسول الله قوما، که این قوم لا یزرعونه حضرت ازشون سوال کرد، قال حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ما انتم، چی کار میکنید شما بیکار و بیار نشستین، تنبلی و برگزیدید، با اینکه ابزار کار صحیح رو داریم، هم آب در اختیار داریم، هم خاک در اختیار دارید، هم توان بدنی دارید، هم نور مفید آفتاب هست، هم رطوبت خاص خاک هست، هم پهاش خاک زراعی مفیده، پس چرا دست به کار نمیشید؟ به
ببینید این تنپروری یا تنبلیشون بر اساس عقیده باطل. این قوم نادان جاهل چی گفتن؟ قالو نحن متوکلون، نحن متوکلون، نحن متوکلون واقعا جای تعجب دارد. حالا اینا متعجبن، چرا رسول الله از اینا همچی سوالی کرده؟ عقلای عالم حال و آینده تعجبشون بیشتره که اینا چقدر پکرن و عقیدشون باطله. بعد رسول الله فرمودن لا، نه بابا شما توکلتون بر خدا نیست، این بهانه جوییه، از زیر کار سعی میکنید در بیاین. بله اضرابیه میاره، بل انتم المتکلون، بل انتم المتکلون. بلکه شماها اون مردم تنپرور تنبل دارای عقیده باطل، بلکه شماها انگل اجتماعی، یعنی فقط خورنده این، نه تولید کننده، خورنده تنپرور ناسپاس. اما تولید کنندگی مفید ندارد و تن به کار صحیح هم نمیدهد، با اینکه همه ابزار کار صحیح را دارد. اینا انگل های اجتماعی. چنین افرادی هیچگاه خادمین ملت ها و ملل نیستند، بلکه مایه دق افرادن و از افراد اجتماعی بهره کشی میکنند. اما سود رسانی صحیح ندارن. لذا گوییم که مبین وحی، دوازده امام معصوم از جمله امیر المؤمنین علی علیه السلام میگه گوینده تن پرور نباش، دست به کار شو، چه کار تحقیقاتی، چه کار پژوهشی، چه کار کشاورزی و مانندو. الان بحثمون تو کشاورزی، میگه یادت باشه اگر میخوای ثواب آخرت یوم الدین و یوم الحساب داشته باشیم، باید مشقت انجام کار صحیح دنیوی و سختی انجام کار صحیح دنیوی رو پذیرا باشی. این سختی و مشقت تو دنیا رو باید تحمل کنی تا مؤمنان ثواب آخرت دریافت کنی. این از کجا میگی؟ اینم فرمایش امیر المؤمنین. قربون این دو بزرگوار برم که دو پدر روحانی این امت مرحومن. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن ثواب الآخرت یونسی مشقت دنیا، ثواب آخرت را باور داشتن، ایمان داشتن، علاوه بر اعتقاد صحیح داشتن، سختی و مشقت و رنج و زحمت دنیا را فراموش میکنه. این سختی ها برای شما همش رحمته، چون ثواب جاوید رو در آخرت دریافت میکنید و تو دنیا انگل اجتماع نیستی، تنپرور نیستی، تنبل نیستی، سستی و کاهلی نداری، چون دنیا دارالعمله. آخرت یوم الحساب. پس همش تقوای عملی داری. یکی از راهکارهای تقوای عملی چیه؟ کار صحیح مستمر داشتن. حالا در هر زمینه صحیح، یکیش هم کشاورزی، یکیش هم تولید غلاته، اونم محصولات استراتژیک مثل گندم، مثل جو. اینجاش خوب تصور شدم. حالا این روایت امیرالمؤمنین تو کتب شیعه 4 سند داره. یکی قرر الحکم آمدی صفحه 333، یکی عیون الحکم والمواعظ للیسی با 3 سنخته للیسی صفحه 217، حدیث 4265، سند سوم تصنیف قرر الحکم صفحه 148، حدیث 2693، سند چهارم شرح آقا جمال خانساری جلد سوم صفحه 348، حدیث 4692. این تحقیق که در باره نان و فراوری نان شده محصول فراخوان و پشتیبانی مرکز مطالعات و تحقیقات خرد بنیاد MBQ بوده است که در سال 1381 به دلیل حجم وحشتناک ضایعات نان تیم تحقیقاتی را ترتیب دادن تا موضوع عمیقاً بررسی گردد. نتایج تحقیق حاضر در چند سمینار ارائه شده و مورد استقبال متخصصین تغذیه و علوم پایه در بحث کشاورزی و فراوری محصولات کشاورزی مورد استقبال واقع شده. کلیات چنین تحقیقی، طرح موضوع و هدف از تحقیق چی بوده؟ تبیین مفاهیم مبنایی تحقیق چیه؟ مسئله تحقیق و ضرورت توجه به آن چیه؟ متغیرها و سوالات تحقیق چگونه است؟ تحقیق بالفعل، نوع و روش تحقیق، منابع تحقیق و مدیریت اطلاعات تحقیقی و کاوشی، شیوه تحلیل اطلاعات به درستی، شیوه مدل سازی و طراحی سیستم مطلوب، سابقه تحقیق در موضوع نان و مانند او و شیوه نامه تألیف این تحقیق. دستورالعمل‌های اسلام برای اصلاح فرایند تولید تا مصرف نان هدف از این تحقیق و موضوع بوده. در تبیین مفاهیم مبنایی تحقیق چند چیز لازمه. یک، امنیت غذایی. امنیت غذایی، امنیت غذایی عبارت است از وضعیت دسترسی فیزیکی و اقتصادی خانواده و جامعه به غذای سالم و کافی برای به جریان انداختن زندگی فعال که احساس خطری نیز برای از دست دادن این وضعیت نداشته باشیم. یعنی ساختارهای تولید غذایی مردم تثبیت شده باشد، تثبیت شده باشد که خانوارهای سطح کشوری یا غرب آسیا یا قاره‌ای و یا جهانی احساس بحران نکنند یا به هنگام مواجهه با بحرانهای سیل و طوفان و زلزله و جنگ و مانند او قادر باشد سطح مصرف مردم رو به مقدار لازم حفظ کند و از اسراف و تبذیر جلوگیری کند و در مواقع ضروری مختصری کاهش بده به نفع مردم، به خاطر طول زمان خشکسالی، به خاطر طول زمان خشکسالی و قحطی. لذا گوییم چهار بعد در تعریف امنیت غذایی وجود دارد: وجود غذا، سلامتی غذا، کافی بودن غذا و در دسترس بودن و ثبات دسترسی به غذا. باید دانست غذا به نوع سالم یک اسلحه استراتژیک است. غذا به نوع سالم یک اسلحه استراتژیک است و خود اتکایی غذایی یک سپر ایمنی، یک سپر امنیتی برای کشور است. پس تا میتونیم وابستگی به واردات، بالاخص واردات غذایی رو باید کم کنیم و قطع کنیم. باید کشور استقلال غذایی داشته باشه، خودش تولید کنه، خودش مصرف کنه، خودش هم صادر کنه، یعنی سرریزاشو، اضافه های مطلوب رو صادر کن. خب معلوم شد آقا. حالا استراتژیک یعنی چی؟ این واژه استراتژیک اینجا هم حاشیه زدم. این سه کلمه رو یادداشت کنید چون زیاد استعمال میشه تو علوم سیاسی. حالا ما بحثمون تو بحث امنیت غذایی و غذای مردم. واژه استراتژی یعنی راهبردی. حالا این راهبرد یعنی چی؟ یعنی تعیین خط مشی، تعیین خط مشی و جهت حرکت و سیاست های کلی. بعد از بحث امنیت غذایی در کشور و کشورهای پیرامون، چون بحث صدور انقلاب اسلامیه و بحث تفهیم و بیان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به نحو احسن در منطقه و در جهان، عرض نمودن مکتب اسلام ولایی، پس باید زیر ساختا از جمله امنیت غذایی و بحث استراتژیک یعنی راهبرد غذایی باید مد نظرمون باشه. توضیح دادم اگر کشوری نتونه خودشو جمع جور کنه، به طریق اولا کشورهای پیرامون، کشورهای غرب آسیا، کشورهای قاره آسیا و بقیه قاره ها رو نمیتونه مدیریت کنه. پس اگر میخوای زمینه حکومت مستضعفین در زمین فراهم بشه، باید بحث امنیت غذایی و راهبردش مد نظر باشه. میگیرین چی میگم؟ که هر مستضعفی در داخل کشور یا خارج کشور محتاج باشه، بتونی خیر رسانی کنی. لذا استراتژیک در اصل یک اصطلاحه، گرچه در بحث نظامی و ارتش و مانند او مطرح می شود، ولی به معنای سنجیدن وضع خود، حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با وی در مؤثرترین وضعیت موجوده. لذا یک طرحی منسجم و یک پارچه به عنوان یک راهبرد عملی در طول زمان برای زمین سازی تشریف فرمایی مولا صاحب الزمان که فقیری بر سطح زمین نباشد. نه اینکه ازدیاد فقرا و مساکین در سطح جامعه و جامعه‌های بزرگتر باشد و رسیدگی هم برای افراد ممکن نباشد به خاطر عدم مدیریت برخیشتن و به خاطر عدم راهبرد، یعنی به خاطر اینکه استراتژیک معینی ندارد. لذا گوییم تدوین استراتژی صحیح مهمترین عامل برتری بر الگوها و فعالیت‌های دیگران از غرب و شرق. به این آیه قرآن دقت کنین مؤمنا، لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، سوره آل عمران آیه 129. این آیه بیانگر همین حقیقت است که اگر استراتژی اسلام و راهبرد اسلام در زندگی فردی و جمعی همه اینو با هم مورد توجه قرار داده و الگوهای دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها قدرت رقابت با اسلام ولایی را نخواهند داشت. و انتم الاعلون، به شرطی که مدیریت بر خیشتن و مدیریت بر جامعه و مدیریت‌های مختلف، یکیشم بحث مدیریت قضایی، یکیشم بحث چیه مؤمنان؟ حفظ این مدیریت صحیح از دانه تا خانه، یعنی تولید غلات مفید استراتژیک و حفظ او و بازپروری او و تولید نان سالم در اختیار خانوارها و بعد یاد دادن مصرف صحیح غذایی، یعنی رعایت اصول تغذیه صحیح اسلامی. حالا مؤمنا، پس یکی امنیت غذایی، یکی راهبرد، سوم چیه؟ گفتیم تو راهبرد خط مشیه باید مشخص باشه، تو آموزش خط مشی باید مشخص باشه، تو مهارت‌های زندگی خط مشی باید مشخص باشه، تو مصرف، تو تولید، همه جا خط مشی باید مشخص باشه. خط مشی اسلام ولایی بر اساس توحیده، در همه مراتبش، توحید اعتقادی، توحید صفاتی. حالا ما تو بحث توحید افعالیم، گرفتین چی گفتم؟ توحید افعالی. خدا رحمت کنه علمای صالح شیعه رو، اونهایی که مرحوم شدن و شهید شدن، و خدا حفظ کنه علمای صالح شیعه و اینهایی که موجودن. کثر الله امثالهم. منادی وحدت بین حوزه و دانشگاه از نقطه نظر علوم سیاسی و آغاز وحدت عملی، بنیانگذارش حضرت آیت الله شهید دکتر مفتح. استمرار بخش وحدت عملی حوزه و دانشگاه تو بعد علمی بر اساس خط مشی اسلام ولایی که توحید افعالیه، حضرت آیت الله علامه جوادی آملیه. لذا حوزه و دانشگاه رو در گفتار، در بیان و در عمل میگه همه تون بر مدار توحید حرکت کنید. حالا تمام علوم حوزوی و علوم دانشگاهی میشه عبادت، همش میشه عبادت الله. خط مش معلوم شد؟ آفرین. حالا تو بحث کشاورزی، دامداری، باغداری، مرغداری و و و، خط مشی ما چیه؟ توحید. خوب تو ذهنتون موند امروز جان؟ آفرین.
تمام خط مشی هایی که در دین اسلام و اسلام ولایی ارائه می شود در چارچوب و ساختار توحید است. یکم توضیح داد. مطلب بعدی که باید دقت کرد تو بحث تصمیم سازی هاست در افرادی که رئیسن و مدیرن در هر قسمت، بعد تصمیم سازی ها صحیح باشه و بعد اراده های جدی پشتیبانش باشه و بعد عملهای صحیح ازشون سر بزنه در زمان لازم. مدیریت زمان هم باید داشته باشی. اگر مدیریت زمان نداشته باشیم، از چرخه اقتصادی در محصولات کشاورزی عقب میمونی و دست گداییت برای همیشه به بیگانگان درازه و تولید واردات کشاورزی داری. یعنی واردات محصولات کشاورزی ادامه پیدا میکنه و نکبت و بدبختی بر جامعه سایه میافکنه، چون کسانی که به من و شما غلات یا روغن و مانند او میفروشن خیرخواه من و شما نیستن. بنجلهای غذایشون، اونایی که از حیث توان غذای مناسب نیستن، اونا رو عرضه میکنن و تو محتاجی بخری که شکم گرسنهاتو سیر کنی، چون تولیدات داخلی مفید نداری. پس گاهی اصل تولید رو نداری به مقدار سرانه جمعیت، گاهی تولید داری اما بازدهی رو نداره چون فقر غذاییه. یعنی این چیزی که تولید کردی تو قله، پروتئین لازم، املاح لازم، ویتامین های لازم ندارد و تو باید اصلاح دانه می کردی قبل از اینکه اصلاحات کشاورزی رو بپردازی. اول باید اصلاح دانه می کردی و این کار رو نکردی تو باغهای کشاورزی، تو جهاد دانشگاهی و مانندو. پس اینجا چیه مؤمنان؟ بحث تصمیم سازی و اراده جدی و به عمل رسوندن، اینا مؤمنان بسیار خوب. این آقای محترم حجت الاسلام محقق عبدالحمید واسطی اعد الله مقامه و حفظه الله یک کتاب دیگه تحقیقی هم داره قشنگه، اللهم ارزقنا مفتن، و اون راهنمای تحصیل و راهنمای تدریسه. اینم کتاب قشنگی. و همچنین بعضی از دکترای محترم دانشگاه، دکتر محمد سعید تسلیمی، کتاب تحلیل فرایندهیه، خط مشی گذاری و تصمیم گیری، اونم کتاب قشنگه، بعضی هاش نگاه کنید. ما کلمات بیگانگان رو کار نداریم. بعد بحث چرخه تولید و بحث سیستم و شبکه هست و بحث متغیرها هست در طول زمان که این متغیرها رو هم باید مدیریت کنیم. مثلا متغیرهای تابشی، متغیرهای آبی، متغیرهای سرمایه گذاری، متغیرهای دیگه تو بعد کشاورزی، از انواع چیزها، از تراکتور بگیر اینها تا شخزنی و پاک کردنی و تا جمع محصولات به صورت مکانیزه یا دستی یا انواع ابزار کشاورزی، از حیث تولید با آلیاژ مفید با طول زمان بیشتر بهره‌وری، این که این آلیاژش چگونه باشه، از حیث صنعتی درجه سختیش، گالوانیزش و مانند او مؤمنا. اخ متغیرها هم انواع و مراتبی دارن، گاهی متغیرها درونیه، گاهی متغیرها مثبته، گاهی متغیرها تشدید کننده است، گاهی متغیرها اصلیه، گاهی متغیرهای نیازه، گاهی متغیرهای کلانه، گاهی متغیرهای کوتاه مدت و یا دراز مدته. اینا رو دیگه مطالعه و تحقیق کنید. متغیرهای کنترلی، متغیرهای زمان مکان، متغیرهای کمیت کیفیت، متغیرهای اولویت که عاملی نسبت به عوامل دیگه تأثیر خود رو زودتر یا عمیق‌تر می‌گذاره. سپس دیگر متغیرها به صورت مجاز به اثرگذاری یا اثرپذیری هستند. یکی هم متغیر لایه یا متغیر عمیق، یکی هم متغیر جهت،
در چه جهتی و زاویه تأثیرگذاری بیشتره، در چه جهتی کمتره، با اینکه هزینه هر دو و سرمایه گذاری هر دو ممکنه یکسان باشه. متغیرهای همراه، اینم باز متغیرهای دیگه هستن که در این زمینه رؤسای مملکت و همچنین مردم باید همراهی کامل داشته باشن تو بحث امنیت غذایی، فراوری غذایی، رسوندن غذای سالم دست مردم و مصرف سالم بهینه حلال طاهر طیب در خانوارهای اجتماعی مؤمنان. بحثای رفتارهای سیستمی و تفکر سیستمی و مدل و الگوهای سیستمهای انسانی تو بحث سامانه های اجتماعی انشاءالله شنبه تذکر میدیم. اللهم صل علی محمد.